أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بعضی از سوالهایی که مربوط به آیات گذشته این سوره مبارکه تحریم بود این است که بالاخره این سوگند وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه سوگندی بود؟ آیا از سنخ هنس حلف بود؟ نبود. ظاهرش این است که در کتاب های آیات الاحکام هیچ تعرضی نسبت به این آیه که این مربوط به یمین است نشده، یعنی نه فاضل سوری، نه جواد فاضل مقداد، نه مرحوم اردبیلی، نه مصالح، اینها که عهده‌دار بیان آیات الاحکامند این آیه را در باب یمین ذکر نکردند. مطلب دیگر آن است که درباره یمین چند تا آیه در قرآن کریم هست که احکام اونها کاملا مشخص است. در سوره مبارکه بقره آیه 244 این است که لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله السميع العليم. خدا را معرض کارهاتون قرار ندید، در هر کاری بی خود سوگند یاد نکنید. اگر این کار را نکردید به تقوا و پرهیزکاری میرسید. مثل آیه نبع که اینجا اکن فاسقون به نبع فتبینو ان تصیبو، یعنی مبادا اینجا مبادا بی تقوایی کنید. اینجا برای این که به برونیکویی برسید و اصلاح بین مردم را به عهده بگیرید از سوگند یاد کردن به نام خدا بپرهیزید. در هر چیزی خدا را معرض قسمتون قرار ندهید. ولا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم، برای این که به بر و تقوا برسید. این دلیل نفی است نه منفی. بعد آیه 225 فمون لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، همانطوری که لغو ایمان، لغو ایمان لسانی اثر ندارد، ایمان لسانی هم اثر ندارد. لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، چه این که لغو در ایمان هم اثر ندارد، یعنی ایمان زبانی، ولکن یاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم. تو سوره مبارکه مائده این را بازتر و روشنتر بیان کردن. آیه 89 سوره مبارکه مائده که یمین و خلاف یمین که کفار دارد اون را هم بازگو کردن. فمدن لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یاخذکم بما عقدتم الایمان، اون یمینی که شما گره بستید در با قلبتون، اون یمین معیار است. ولیکن یا آخذکن به ما عقدتم الایمانه، اونگاه فکفارتهو اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر و رقبه، فمن لم یجد صیام و ثلاثه ایام ذلک کفاره و ایمانکم اذا حلفتم و احفظوا ایمانکم کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون. مستحضری بعضی از کارها کفارهشون مد و طعام است، یا کمتر یا بیشتر. بعضی از کارها کفارش اطعام و مسکین است. اونجا که کفارش طعام و مسکین است، اونجا اگر پول هم بدادم کافی است، چون پول گندم را بدد کافی است، زیرا کفاره طعام است نه اطعام. اما اونجای کفاره اطعام است، مثل اطعام و ستین مسکین کفاره روزه است، اینجا اگر پول بده کافی نیست، مگر اینکه اطمینان داشته باشه که این آقا این پول رو لباس نمیگیره، کرای منزل نمیده، خرجای دیگه نمیکنه، حتما این پول را هزینه قضا میکنه، وگرنه کافی نیست. اونجا که کفاره اطعام است یه تکلیف است، اونجا که کفاره مد و طعام است تکلیف دیگه است. در کفاره اطعام سوگند و کفارتو اطعام و عشرت ده نفر را حتما با سیر بکنند، لباس بده کافی نیست، پول بده کافی نیست، چون طعام کفاره نیست تا بگه من پول گندم دادم. در جریان زکات فطر مانند آن اونجا اطعام معیار نیست. کفارات دیگر که اطعام معیار نیست، اگر پول گندم بده کافی است. اما کفاره روزه که اطعام و ستین مسکین هست، کفاره حلف یمین، حنس یمین که اطعام و عشرت مساکین است، حتما باید مسمند را سیر کند. پس اگر پول بده یا لباس بده یا هزینه های دیگه بده کافی نیست. خب در این آیه 89 هم سخن از این است که اگر کسی سوگند یاد کرد و خلاف کرد باید کفاره پردازد. در اون آیه قبلی که فرمود خدا را عرضتن لأیمانکم قرار ندید، مشابه این در آیه 10 سوره ملک هم هست که خدای سبحان هر آدم پرسوکندی را محبوب نمی دارد، یعنی اصلا هیچ انسان پرسوکندی را سوس ندارد. آیه 10 سوره قلم این است: لا توت کل حلاخ مهین، هی پر حلف دارد، هی سوگند یاد بکنه، پر سوگند است، آدم مهین هم هست، مهانت دارد، ذلت هم دارد. خب این اجمال از یمین در قرآن کریم است، اما در اینجا اصلا سخن از یمین نیست. در آیه که مطرح، آیه اول سوره مبارکه تحریم که در باره حضرت هست، فرمود یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، اینجا سخن از یمین نیست که حضرت سوگند یاد کرده باشد که این کار را نکنه. طبق مرضات از واجب یه چیزی را، حالا یا اون غذا را بر خودت حرام کردی، هیچ هدف الهی تو کار نیست، برای خوشایند بعضی از همسرها که مزاحمت نشن، یا ترک تسری به مانند آن نسبت به بعضی از همسرهای دیگر، یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، که تبتغی مرضات ازواجک. یه وقت است که یک کاری است که برای رفاه دنیا آسوده تر است، برای او بهتره، این یمین منعقد می شود. یه وقت است که رضای خداست که اون یقینا یمین منعقد می شود. اما یمینی که هیچ اثر دنیایی و نفع دنیایی برای آدم نداره، یه همچین یمینی منعقد نمی شود. حالا او رو ببینیم. یا ایها النبی لم تحرم لما تحرمو ما احل الله لك، نظیر اف الله لك که لسان تحبیب است. چرا خودت به زحمت میاندازی؟ اون اف الله انکه که قبلا بحث شد اونم همینطور بودی. بله بله، فرمود چرا این کار کردی؟ حرمت الهی که نیست، خودت چرا به زحمت انداختی؟ نظیر افالله و انکل از انتله هم، چرا به اینها اجازه دادی؟ خود تر به زحمت انداختی، چرا این کار میکنی؟ این لسان لسان تحبیب است، نشانشته که مصدر است به افالله و انک. بنابراین کار خلاف شرع اصلا نبود. یک سوگند شرعی که خلافش کفاره داشته باشد اصلا نبود. این دو ببینیم فقه درباره این چه میگوید. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك که تبتغی مرضات ازواجک، هیچ غرض نداره، اونم برای تأمین رضایت این زنها. حالا درباره این زنها هم خصوصیاتی هم که بود، بعضی گذشت، بعضی از اونها رو حالا ذکر میکنیم تا معلوم بشه که جلب رضایت این گونه از همسرها هم هیچ حسنی ندارد، نه حسن دنیا دارد نه حسن آخرت. گاهی انسان جلب رضایت همسر بکند برای که او زحمت کشیده است، شفایی در منزل است. گاهی این همسرهایی که خدا مستقیما دارد، این تتوبا الالله فقط سبت قلوب کما، خدا به پیغمبر نمیفرماد به اینها بگو، خود خدا فرماد به این که قلبا شما منحرف شد. بالاخره دیگه شما برای تأمین رضایت اینها چرا خودت به زحمت میاندازی؟ حالا اینها رو بحث فقهیش هم عرض میکنی. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجه، اونم این ازواج. بعد در این آیه اول هیچ سخن از جمین نیست، بعد خطاب به توده مردم که اگر شما یه همچه یمینی کاری همی که سوگند یاد کردید، راه حل باز است. بعد فرض الله، یعنی لازم است این کار را بکنید، چون این یمین یمین فقهی نیست که. بعد فرض الله نه احل الله، بعد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، اینجور سوگندها را حتما باید بشکنید. والله مولاکم و هو العلیم الحکیم. الان چند تا مطلب را باید بگیم. این که این زنها کیا هستن؟ یک، چرا مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه فرمود که این سریست که به بعضی از همسرها فرمود این دو؟ حالا تا برسیم به اون سوالات بعدی. در جریان همسرها تو سوره مبارکه احزاب بعضی از احکامش گذشت، بعضی از احکام دیگر رو که باید امروز قرائت کنیم این است. ببینید بیوتات فرق میکند. بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم طوری بود که بالاخره به صد دل ابوابه الا بیت، تمام درها بسته شد، در خود پیغمبر و در در به طرف مسجد باز بود که میتوانست رحمت بکنه. این بیت بیت کریم است. خدا به پیغمبر این بیت، بالاخره همسران پیغمبر امهات المؤمنینن و ازدواج با اینها بعد از پیغمبر حرام است. نه تنها ازواجه امهاتکم حاکم بر ادله حرمت ازدواج به زوج است به توسعه موضوع، بلکه تصریحا آیات دیگر هم هست. فهاهون امرا، یکی از راه تحکیم دلیل بر دلیل، دیگر است از راه توسعه موضوع، یکی هم تصریح. اما اون اولی درد حرمت علیکم و امهاتکم، بعد آیه دیگه درد یا ازواجه و امهاتکم، این از واجه و امهاتکم حاکم بر حرمت علیک و امهاتکم است به توسعه موضوع. پس یحرم علی الامه ازدواج ازواج النبی، روی حکومت آیه دوم بر آیه اول به توسعه موضوع. اگر حرمت علیکم امهاتکم یک یعنی یک، و ازواجه امهاتکم دو یعنی دو، آیه دوم حاکم بر آیه اول است به توسعه موضوع و نتیجه شمع حرمت ازدواج همسران پیغمبر است. اما دلیل دیگر که حرمت علیه ابراهن تن که ازواج هم بعدی ابدا صریحا نهی شده دیگه، چون عده دهنکجی گفتن کردن گفتن پیامبر که مد ما با همسرانش ازدواج بکنیم، این صریحا آمده بلا تن که ازواج هم بعدی ابدا. اون دیگه احتیاجی به این تحلیل فقهی ندارد که آیه دوم حاکم بر آیه اول باشد به توسعه موضوع. اون به صورت روشن فرمود که همسران پیغمبر بعض او بر شما حرام. و این مقام نیست در این بیت با این مقام چجور قرآن آیه نازل می شود که به اینها بگو بیرون نیایید، اوضاع را به هم نزنید، فتنه نکنید. این منوشه خبریست دیگر. شما آیه 32 سوره مبارکه احزاب را با آیه بعد ملاحظه فرمایید، به یه یه وقت سلطان با آدم عادی میگه مبوده بری تو خیابون شلوغ بکنی، کفه با خیابون فتنه کنی، خب این جا دارد. اما به بیت مرجعی بگن مبوده بری این کار رو بکنی، این منوشه یه فتنه سر دارد دیگه. یا نساء النبی لستن کهد دهد من نسائر تریتن فلا سخزن بالغول فیتم الذی فی قلبه مرزل بقول لغول المعروف ها و غرن فی بیوت کنه تو خوناتون بشدید ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلات و آتین زکات، مبادا تو خوناتون از خونه ها بیرون بیایید و کف خیابون فتنه کنید. این چیه؟ این یه اسراری بود که حضرت پیش بینی میکرد به اینا گفت دیگه. هیچ مرجعی به عیالش میگه مبادا بعد از برگ من بیای خیابون فتنه کنی، این من میشه خبریست دیگر. اینا اسراریست که ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود به گوش اینا بگو بگو بگو، اینا یه همچه فتنه در کار دارن. وگرنه بیت این بیت است، این همسرا امهات المؤمنین و در ورای حجاب هم امت با اینا تماس میگرفت، با جلال و شکوه با اینا رفتار میکرد. خدا وحی بفرستد که به اینها بگوید که بعد از من مبادا بیاید تو خیابان فتنه کنی، اینا میشه خبریست دیگر. و قرن فی بود به زنهای دیگر که اینجور سفارش نمیکرد که کجا به زنهای دیگر فبا تو خونهاتون بشیدید فتنه نکنی، اینا میشه خبریست دیگر. اینی که مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه تو حدیث نقل کرد برای همین بود، گاهی به صراحه میگفتن گاهی مخصوصا به این دو نفر میگفتن که جریان هست امیر اینه، وحی الهی هست، خوش به الهی هست، مبادا شما خلوت کنید، مبادا پدرانتون بگید، مبادا فتنه کنی. اینا منوش فتنه در سر داشتند که حضرت اینجور پشت سر هم میفر بود. وگرنه اینجور خدا بفرماد تو خونهاتون بشینید و قرن فی بیوت کنه ولا تبرج نتبر، این منو میشه یعنی چی؟ این خطر پیشبینی میشد اول اینا گفته بلی معذاره اینا با اینکه این کار کردن و وجود مبارکه از زمین هم در جنگ جمل بهش گفت خدا بهت گفته یا نگفته که نیا بیرون. این احتجاجات بود که حضرت در جنگ جمل به همین زن گفته دیگه. خب و قرن فی بیوت کنه ولا تبرجنه تبرج الجاهلیت الاولا و اذکرن فی ما یتلا فی بیوت کنه. آی این بیت بیت رحمت است، بیت بیت قرآن است، بیت بیت وحی است، آبروی این بیت نبری همین دید. اما جریان ولایت هست امیر خب مستحضری دوستون باری که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم تمام قد برای قدیر سرمایه گذاری کرده، ما مشابه این کار را فقط درباره توحید داریم، درباره توحید اونم نه تو این عالم. برابر سوره مبارکه اعراف ذات اقدس اله تمام قد خود را نشون داد به مردم که من خدا شما هستم یا نیستم، و از اولین و آخرین. حالا کجا بود؟ و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم ارست و ربکم. حالا کجاست؟ یقینا ما اگر یه قدر غفلت رو برداریم یادمون میاد کجاست، چون دیگه دو تا دلیل در آیه بعد هست. ما این کار رو کردیم که بعد شما نگید ما غافل بودیم یا محیط بد تربیت شدیم. این سرمایه رو ما به شما دادیم. مبادا یک کسی بگه که من خانواده شرک و بدین تربیت شدم یا محیط بدین زندگی کردم، انتقول انما اشرک غفلا اشرک آبا اونا، اینا نبود. اینجور فقط مال خدا بود. الست و رب بکن و اشهدهم على انفسهم الست و رب بکن قالوا بلا. بعد تا ما این کار کردیم، مبادا این که بگید ما در محیط کفر تربیت شدیم یا پدران ما و مادران ما مسلمان نبودن. یعنی الان اگر شما بخواهید یادتون بیایید بیادتون میاد، یه هم جالب است. غیر از ذات اقدس اله که توحید را جهانی معرفی کرد، ما جای سراغ نداریم مگر صحنه قدیر دیگر. خب خود مکه، خود اینا جای مهم بود دیگر، همه یک جا جمع نبودن که. بعضی در مدینه بودن، بعضی مدینه غرب بودن، بعضی مدینه بعد بودن، بعضی در مینا بودن، بعضی در عرفات بودن. هیچ جا به این وسعت قدیر نبود. در اون وسعت قدیر که همه حاضران رو از نقاط مختلف جمع شد، وجود ماری حضرت تمام قد گفت که من کنتم مولا فهذا علی المولا. اول اقرار گرفت الست اولا بکن من انفسکم بزن. بعد این آیه سوره مبارکه احزاب رو خوندن، چون داره النبی اولا بالمؤمن و انفسهم دیگه. بعد فرمود من کنتم مولا فهذا علی المولا. وادی دومی نداریم در اسلام اینجور که. این برای اهمیت مسئله است و کل اسلام هم به همه وابسته است و کل اسلام به شمشیر کسی وابسته است که ضربت و علیه یوم الخندق افضل. این عزیزانی که میگن دعا کنید ما شهید میشیم، میگن دعا میکنیم اون چه خیر است خدا به دستش رو بدن. خب خیلی از افرادن که فتحشون بالاتر از شهادتشونه. شهادت خب مقام خوبی است، اما بالاتر از شهادت فتح هست دیگر. خب اگر برای ما ضروری، مذهب ما ضرورت دینه، برای ما چون مذهب ما همون دین ماست. حالا بیگانه حساب دیگری دارد. الان اگه کسی معاذالله جریان قدیر رو منکر بشه، همون ارتداد دیگه. برای ما که ضروری مذهب ما ضروری دین ما است. یعنی کسی این رو منکر بشه، مثل قرآن رو منکر شده دیگه. دیگران خب حالا چون نخواستن نشد، حجت برشد تمام نشد، یا قدرت دست دیگران بود. سالیان متمادی شما میبینید کارهای بزرگان دین ما رو، شما اگر کتابهای فقهی فقها و اینها نگاه کنید، میبینید که علمای دست اول و دوم و سوم دارن تو کتاب‌های فقهی. وقتی آدم مراجعه میکنه میبینی که گاهی نام مبارک امام صادق سلام الله علیه در ردیف علمای دست سوم و چهارم میکنه، که جعفر ابن محمد هم اینجور گفته. دیگران شما الان بیچاره ها که دسترسی ندارن، هیچ راهی ندارن. ببین الان کلینی برای ما خیلی محترمه دیگه. کلینی هم علم و عمل و قداست و تفسیر و مرحوم کلینی برای ما خیلی. این قاضی عبدالجبار همدانی مارین اسدآباد همدانه، این معاصر کلینیه، این قبل از هزار ساله. این 20 جلد کتاب نوشته به نام المغنی که 6 جلدش در دسترس نیست. اون 14 جلدش در دسترس مکرر چاپ شد. این صریحاً، یعنی صریحاً با دلالت مطابقه در همون جلد 20 میگوید علی ابن عبی طالب در جریان مباهله نبود. مثل که الان به کسی بگه روز نیست. خب اونا که گرفتار خوندن این کتاب هستن دیگه چه توقعی دارد؟ اونا مدرک غیر از این ندارن. اگر کسی عالمان آمدن با کیه باشه بعد بشه بعده دیگه. اگر کسی معاذالله شیعه بیختست که از همون اول مستضعف بود آمد برش روشن نشد، اما این بر او ثابت شد که پیغمبر گفته، خدا گفته در قرآن، ولی دیگه اگر از همون از اول ثابت نشده باشه دیگه مستضعفه. هر از اینه که افرادی که همتای کلینی هن، معاصر کلینی هن، بیشتر از کلینی کتاب دارن، قدرت هم دست اینها بود، پول هم دست اینها بود، این صریحا میگوید علی ابن ابی طالب تو مباهله نبود. خب اون سنیا بیچاره چی از کی یاد بگیرن؟ از این کتاب ها فراوان دارن اونها، خیلی از اینها مستضعفن. غرض این است که اینجور سفارش کردن هیچ مرجع تقلیدی به همسرش سفارش نمی کند که مبادا بعد از من بیای خیابون فتنه کنی. این چیجور چه لسانی است؟ معلوم شد فتنه اینا در سر داشتن که حضرت با خبر بود دیگه. خب و قرن فی بیوت کنه و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و مانند آن. بس این صحنه بود. جریان است امیر هم که بالکل آمده اینجا کرده. اینی که عرض بکنیم ما از خدا خیر میخواهیم، شهادت بود توبا لنا و حسن ما آب، فتح بود هم توبا لنا. سر این که گاهی فتح بالاتر از شهادت است همین جریان است امیر سلام الله علیه دیگه. ضربت و علیه یوم الخندر تعدیل و عبا. خب حضرت شهید هم شد، نهج البلاغه هم دارد. این تعدیل و عبادت سقلن نیست، اما اون روزی که عمرو بن عبدالوهاب وعد یکی از بت‌های معروف اونها بود که در زمان نوح هم بود، همطور سالیان متمادی این نام بود تا عصر اینا هم این نام داشتن، ود و یعوق و یعوس، اینا اسمای بت‌هاییست که در زمان نوح بود. ما عبدالله داریم، اونا عبدالوهاب داشتن. این عمر ابن عبدود که آمد اگر خدای دا کرده پیروز می شد رسول خدا و همه اینا رو شهید می کرد، بساط اسلام جمع شد. با اون شمشیر این اسلام محفوظ موند. اون ضربت و علیه یوم الخندر تعدل و عبادت الثقلین، حتی شهادت خود هست امیر هم در کنار این سفره است. برای اینکه اگر اسلامی نمونده بود شهادتی در کار نبود. بنابراین گاهی میشه فتح به مراتب بالاتر از شهادت است. یک ضربت کل اسلام رو حفظ کرد دیگر. ضربت اومد اونا که از نزدیک زبان مطهر حضرت میدیدن، از خود حضرت امیر نقل شد که همجور میگفت لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی زیر لب زمزمه میکرد. خب بنابراین در باره فتح هستمیر اینجور بود دیگر، و معذالک آمده این کار کردن. اگر شما با این کتاب ها خدا غریق رحمت کنه علامه امینی را، خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، این فهمت خواب این همشهری بودن، هم درس بودن، هم بحث بودن، مکرر امینی میرد خدمتشون. گفت یه وقت آیا امینی آمد، من خواستم بهش بگم اینقدر تندروی نکنید، این جوری که شما قلم میزنید آبروی برای اینا باقی نذاشتید. مرحوم علامه فرمود که یه کسی آمده بود به مرحوم امینی بگرد، چون مرحوم امینی که بود کتاب هم فراوان بود و اون آقا که آمد بهشون سفارش بکنه بعضی از کتاب ها رو ورق زد و خداحافظی کرد میخواست بره. مرحوم آیا امینی فرمود که برای چی آمدی؟ گفت آمدم به شما عرض کنم که اینقدر تندروی نکنید. بعد این کتاب ها رو خوندم دیدم حق با شماست، برای اینکه اینا اینقدر بی‌ادبن، اینقدر وقیحن، اینقدر بدتاکن که قلم شما میخواد. یه بار دیگه مرمای طباطبایی بودم به اینکه ایشون که آمدن، مرمای امینی گفت من هر فضیلتی که درباره هست امیر یافتم یقین دارم این را در باره دیگرانم هست. بعد برمیگردم اینم برای او هم جعل کردم. خب این سنی بیچاره چی رو بفهمه؟ شما کدوم فضیلتی بر اهل بیت است که بهترش برای ما جعل نکردم؟ دسترسی نداره. حالا دیگه این صحنه ها بود، اگر مرحوم مفید این رو بلوان راز ذکر میکند، برای که هیچ حجتی برای اینها، هیچ دلیلی بهانه‌ای برای این دو نفر نباشد. خود پیغمبر مکرر ذکر کرد این آیه سوره مبارکه احزاب نشون میدهد که مکرر در مکرر تصریحا تلویحا به اینا گفتن بد خبری هست، مبادا شما کف خیابون بیایید، مبادا این کارو بکنید. در جریان اینکه حضرت با دست خود کسی رو کشتن یا نکشتن، البته فعل جمله نقل شده است، اما قرآن وقتی پیغمبر رو عنوان رحمت للعالمین ذکر میکند و از طرف مظهر تام رحمت خداست و رحمت خدا وسعت قصبه و سابق بر غضب اوست، بیش از غضب او و پیش از غضب اوست، لذا حضرت دل مباشره قتلی کمتر داشتن، خیلی که داشتن ولی خیلی کم، و وسیله سمیر و سایر شهدا استفاده کردن، با اینکه این حضرت بیش از دیگران در معرض تهاجم بودن، چون او فرمانده بود، تمام حمله ها متوجه اون حضرت بود، وجود مبارک هستمی دور میزد در جریان جنگ احد و مبادا کسی اطراف حضرت برد، ولی تمام حمله ها متوجه پیغمبر بود دیگه، زنان دیگه که او را از پا در بیارن، ولی معذالک حضرت کسی رو نمیکشت. و خود هست امیرم سلام الله علیه هم اونطور نبود که هر کسی رو که بو حمله کرد او رو تعقیب کند. این رو به قبلن هم بررسیون رسید که مرحوم صدور رضوان الله تعالی علیه تو اون امانیشون نقل بکنند که به هست امیر گفتن شما یل میدان جنگید، یه سلحشور که این اسب باری و اسب سواری سوار نمیشه، اسب رزم اسب رزم است، اسب باری برای کشیدن بار است، شما این اسب امکانات هم که از الان خلیفه مسلمینی یه اسب تندرو تهیه کنید، این اسب اسب جنگ نیست. مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل میکند که حضرت فرمود من اسب تندرو نمیخوام، برای من که فرار نمیکنم، کسی هم که فرار کرد من رو تعقیب نمیکنم. این علیست، این علیست، برای پسر این علی میرید چکار که نمی کن. خیلی حرفه، این مشرک است آمده منه بکشه، دید نتونش فرار کرده، من دو قدم او رو تعقیب نمی کنم. چی مثل این بوده شما بید این از حالا از کشورهای دیگه مثل همین هم دیگه، از سانسانی و سامانی و سلجوقی و 500 سال عباسی ها و از بغداد تا مر از مر همه دیگه باید. یه وجب خاک به نام اینا نیست دیگر، این اربعین، این عظمت، اینه یه حساب کتابیست دیگه، این فکر میمونه بالاخره. فرض این از که فرمود من این کار با این کار بکنیم کمتر کسی رو شهید کردم، اما در برای مثل که در عذاب میگن این کار فقهی رو ما میکنیم حتما، یعنی حتما شما این بحث فقهی رو که مطرح شد مطالعه کنید، من تتمش رو فردا عرض میکنیم. عرض کنم که در بحث یمین سوگند در اسلام که اینا عهد و یمین و نظر مطرح هست، مرحوم محقق در متن شرایع رو حتما یعنی حتما، جواهر را حتما یعنی حتما، حالا کتاب‌های فقهی هم دیدی تا بالاخره حالا مسئله فقهی مطرح شد روشن بشه دیگه. مرحوم محقق در متن شرایع دارد که یمین انما تنعقد علی المستقبل به شرط ان یکون واجبا یک او مندوبا دو او ترک قبیح سه او ترک مکروه چهار او علا مباح که یتساوا فعله و ترکه پنج او یکون البر ارجح این شش، کاری که نه تنها خیر دنیا و آخرت ندارد برای شما زحمت است. این باید نمیشه تو جزه این شش رفتار نیست که خودت به زحمت میزدی برای چی؟ عایشه راضی بشه؟ حفصه راضی بشه؟ ولی چی این کارو میکنی؟
این یمین اصلا منعقد نمیشه. نمی لغو به تحبیب رضایت مرزم است، اون لغو هم بازی هاست، اما این برای جلب رضایت کسی است که هیچ اثر نداره داخل. مثل افل له و انکله و ازنده له، خودت به زحمت برای چی انداختی؟ اون یکون البر و الجه ولو خخالف، اگه اون یمین منعقد شد اسمه و لزمت و الکفاره ولو حلف علا ترک زالکه لم ینعقد و لم یلزم و الکفاره، مثل ان یهلف لزوجتهی ان لا یتزوجه، قسم بخوره که من دیگه با کسی ازدواج نمی کنم. خب چرا خودت به زحمت می اندازی؟ چرا یه حلالی رو بر خودت حرام میکنی؟ اولایت سر، من با هیچ کنیزی ازدواج نمی کنم، بعد از شما هیچ کسی نمی گیرم. خب چرا این کارو میکنی؟ او تهلف، یا زن اینجور قسم بخورد که من بعد از مرگ شما اصلا با کسی ازدواج نمی کنم. خب چرا خودت به زحمت می اندازی؟ این قسم منعقد نمیشه. و چرا به زحمت میدهد خودت برای قبل چی آخر؟ آن یه فایده دینی باید داشته باشد دیگر. او تهلف انها لا تخرجو معهو ثم ولا تنعقد على فعل الغرف، پس بمشه اصل این یعنی پایه ندارد. حضرت فرمود خود چرا خود به زحمت میدهدی؟ خود برای رضایت کی؟ یه وقت است برای رضایت انسان شایستی، خود بله، اما برای رضایت کی خود؟ یا اگه اصل هست خود برای چی قسم خوردی نخوری؟ یا برای رضایت یه همچه زنی، خب برای چی کاری کردی؟ تحت مش رو چون روایاتش تو جواهر هست، حتما یعنی حتما این روایت ببینید تا فردا بخونیم انشاءالله.